بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان. آرزو میکنم در هر کجا که هستید ان شاءالله تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. امروز 15 شوال سال روز شهادت حضرت حمزه سید الشهدا و همچنین روز بزرگداشت و تکریم مقام حضرت عبدالعظیم حسنی است. انشاءالله دوستان خوبی که در شهر ری هستند و مشرف میشن به محضر حضرت سیدالکریم حتما نایب زیاره ما و همه بیننده های خوبمون باشن. حاج امیر باقری سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوشحال.
علیکم السلام و رحمت الله. خدمت استادی و همه بینندگان عزیز و ارجمند و همکاران گرامی شما عرض سلام و ادب دارم.
سلام باشید. خیلی خوشحالم خدمت شما هستیم و خدمت دوستان خوبمون. هفته گذشته حاج امیر باقری از تفسیر سوره مبارکه اعلا برای ما گفتن و نکات خیلی خوبی رو هم شنیدیم. ناتمام موند و وعده دادن که این هفته انشالله خواهیم شنید. ما خدمت شما هستیم و میشنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت رو علی اعدائه مجمعین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارزکه توعا و تمتعه فیها طویلا و حبلنا رعفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننال بهی سعتم من رحمتک و فوزا اندک. البته قبل از مکرر گفتم اون چه ما عرض میکنیم یه ترجمه بسیار ظاهری از آیات هست، تفسیر ظاهری و باطنی مقام دیگه است. در این سوره مبارکه که عرض کردیم آخرین سوره مسبحات هست، 6 سوره هستند که با تسبیح خدای متعال آغاز شدن و معارف بلندی هم در این 6 سوره ذیل همین تسبیح حضرت حق هست که به ما تسبیح خدا رو تعلیم بکنه در واقع، و فضایل فراوانی هم برای قرائتش ذکر شده. به ویژه هر شب اگر کسی تلاوت بکنه این 6 سوره رو فضائل فراوانی براش ذکر شده، از جمله دیدار با و برخورد با وجود مقدس امام زمان علیه السلام، حالا استفاده از وجود مقدس ایشون هست. چنانچه بین این سوره و ارتباط با حضرت یه رابطه ایشون هم یکی از کلیدهای فهم سوره است من گمان میکنم. عرض کردیم در آثاری که برای قرائت سور ذکر شده معارف اون سوره رو هم میشه فهمید و اون چه این سوره برای انسان تحصیل میکنه. علی حال این آخرین سوره مسبحات ششگانه است که حدید است و حشر است و صف و جمعه و تقابون و سوره اعلا. این 6 سوره. خب این سوره رو مفسرین بزرگوار فرمودن 3 قسمت هست معارف این سوره. حالا اینجوری بیان فرمودن.
در واقع 3 فراز داره.
بله. قسمت اول همون 5 آیه است که در جلسه گذشته ترجمه کردیم که شروعش با بسم الله الرحمن الرحیم سبح اسم ربک اعلا، تسبیح کن اسم پرورده خداوندگارت رو، ربت رو که اون رب اعلاست. این یک که اشاره کردیم که این تسبیح معانی متعددی بزرگان براش فهمودن. یکی دوتا رو اشاره کردیم، یکی معنایی بود که علامه بزرگوار طباطبایی این معنا رو پسندیدن که مقصود از تسبیح اسم رب همین اسامی لفظی است که به پیامبر گرامی در مقام تبلیغ دین بگن وقتی میخوای تبلیغ بکنی کاری بکن که این اسم منزه از هر نقصی باشد، کسی در کنار این اسم قرار نگیره، شؤونی که مربوط به این اسم هست به غیر اون نسبت داده
نشه.
در مقام تبلیغ دین خلاصه اسم ربت رو تنزیه کن، مثل اون که ربک فکبر تکبیر رب، اینجا میگه اسم ربت رو هم تنزیه بکن. همین اسامی لفظی است که ما باید تنزیه کنیم قولا و عملا، در قول و در عمل. یه قولم این بود که نه، اینجا مقصود از رب خود مسماس حضرت رب، حضرت حق رو تسبیح بکن. منتها وقتی ما میخوایم حضرت حق رو تسبیح کنیم با اسماء مختلف تسبیح میکنیم، گاهی میگیم سبحان الاله، گاهی میگیم سبحان الله، میفهمد سبحان الرب
رب.
لذا در روایات متعددی هم هست، مثلا وارد شده وقتی این آیه رو میخوانید در از امام رضا علیه السلام نقل شده وقتی این آیه رو میخوندن آرام می‌فرمودن سبحان ربی الاعلی و بحمده، دستور میده به تسبیح اسم رب. حضرت میفرمان سبحان ربی الاعلا،
همون ذکری که ما در
بله.
سجده میگیم.
گرد کردیم در بعضی روایات هم از وقتی این آیه نازل شد حضرت فرمودن این تسبیح رو در سجده خودتون قرار بدید، خدا دستور میده تسبیح کنی ربتون رو، پس سبح اسم رب بکنی حضرت حق رو تسبیح کن، منتها با اسم رب. چون میدونید وقتی شما تسبیح میکنید گاهی اوقات مثلا رازقیت خدا رو تسبیح میکنید، میگید خدا رازقیست که تو رازقیتش هیچ نقصی نیست. یه موقع میگید خدا ربیست که در ربوبیتش هیچ نقصی نیست. بنات فرمودید پس سبحان ربی الاعلا معنی دوم اینه که حضرت حق رو تسبیح کن اما با اسم رب، یعنی از جهت ربوبیت خدای متعال رو تسبیح کن. خدای متعال رازقیتش همه شؤونش تسبیح داره ولی ربت رو تسبیح،
مختص ربوبیت این تسبیح،
یعنی خدا رو تسبیح کن حضرت حق رو با اسم رب از جهت ربوبیتش که ربوبیت او درش نقصی نیست.
بله.
البته این ربوبیت چیست مفصل بحث کردن بزرگان، چند خصوصیت ربوبیت خدا رو 6 تا خصوصیت رو تو همین آیه ذکر کرده که قبلا توضیح دادیم، خلق فسوا، خلقت است و تسویه، قدر فهدا، تقدیر و هدایت، الذی اخرج المرعا فجعله غثاء
احوا،
که رویش گیاهان و بعد این گیاهان تبدیل میشن به، حالا یا بسط و گسترش گیاهان هست این غثاء احوا، یه جور معنا کردن، یه جور هم نه، همین گیاهانی که میرویند و سبز میشن از مراحل ربوبیت خدای متعال اینه که همین گیاه رو خشک میکنه و البته او هم جزء مراحل ربوبیت خدای متعال. پس ببینید این تفسیر اجمالی رب بود که حالا جلسه گذشته چون اشاره کردیم تکرار نمی کنن. پس رب به خودت رو تسبیح کن. من تا دو نکته رو من اینجا اضافه بکنم.
بفهم.
یک نکته این است که قبلا اشاره کردیم که ما وقتی از منظر خودمون به عالم نگاه میکنیم ربوبیت خدا رو یا نمیشناسیم که او چیست و چه میکند، اگر بدونیم این خدا ربوبیتش چیست، و یا اینکه اگر هم بشناسیم چون از منظر خودمون به عالم نگاه میکنیم خیال میکنیم عالم طبق میل ما باید تدبیر بشه، ممکنه طبق میل ما نباشد، نقص و عیب ببینیم، این نقص و عیب هم به ربوبیت خدای متعال
نسبت
چرا زلزله میاد، چرا سیل میاد، چرا نمیدونم بیمار میشیم، گرفتاری های دنیا برای چیست، اینا رو به خدای متعال نسبت بدیم. ولی اگر کسی از منظر رب به عالم نگاه کرد اون وقت خدا متعال میتونه تسبیح بکنه. این نکته اول که اینو در ذیل بحث آیه‌ای که یه موقع آیه آخر سوره ظاهرا اعراف است که دستور به ذکر میده، اذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفتا و دون الجهر من القول بالغدو و الاصال ولا تکن من الغافلین، که دستور به ذکر میده میگه یاد پروردگارت باش هر صبح و شام، در دلت خدا رو یاد بکن. بعد اثر این ذکر اینه، اگر کسی مداومت بر ذکر رب داشت و از کر رب بکه، اگر ذکر رب رو مداومت برش کردی یاد او بودی مقام اندر رب پیدا میکنه، این ذکر حجاب بین ما و رب رو بر میداره، خدا که با ماست ما از او دوریم، این حجاب میره کنار، ما اندر رب قرار میگیریم مثل شهدا اندر رب بهم. وقتی در مقام اندر رب قرار گرفتیم چند تا آثار داره، ان الذين آیه بعدینه ان الذين عند ربک، اونایی که عند ربن اونها یسبحونه لا یستكبرون عن عبادته و یسبحونه، تسبیح رب مال کسانی است که حقیقتا تسبیح حقیقی مال کسانی است که مقام عند رب دارن، اونایی که بین اونها و ربوبیت خدای متعال حجاب برداشته شده ربوبیت خدا رو میتونن به اندازه خودشون ببینن، زیبایی این ربوبیت رو جمال این ربوبیت رو درک میکنن، خدا رو تسبیح میکنن. ولی انسان تا در اون مقام نشسته یا اصلا اطلاعی از ربوبیت نداره یا اگرم داره یه اطلاع ذهنی است، در مقامی نیست که حجاب برداشته شده باشه بهش نشون بدن خدا چه میکنه
و در اون مقام قرار گرفته باشه در
پس بنابراین تسبیح اینجا معنی اینه که حضرت حق رو ربوبیت رو تسبیح کن. این تسبیح کردن وقتی محقق می شود حقیقتاً که انسان در مقام اندر رب قرار بگیره. البته خود این ذکری که ما میگیم در این امر اثر گذاره، اگر انسان در سجده خودش با توجه خدا رو رب خودش رو تسبیح کرد سبحان ربی الاعلا، آثار این مداومت میتونه چی باشه؟ این باشه که انسان به مقام تسبیح حقیقی برسه، یعنی واقعاً ربوبیت حضرت حق رو به اندازه خودش مشاهده کنه، ببینه چجوری در عالم تدبیر می شود، این خداوندگاری چگونه جاری میشه در عالم، و بعدم زیبایی هاشو بهش نشون میدن، اون وقت میتونه خدا رو تسبیح حقیقی بود.
در واقع این با ذکر و تسبیح اتفاق میافته دیگه، به اون مقام میرسه در رب.
عرض کردم پس تسبیح رب یه مقام حقیقی داره که اینم با همین مداومت ذکر حاصل میشه. اگر مداومت ذکر بود، این مداومت ذکر انسان رو به مقام قرب میرسونه، مقام قرب رب مقام تسبیحه. ما از عرض کردم مثل شاگردی که از زاویه خودش به مدرسه نگاه میکنه، هزار عیب کردن مدیر و معلم میگذره، ولی از منظر معلم و مدیر که نگاه میکنه، این کار عاقلانه و حکیمانه است، هیچ اشکالی هم بهش وارد نیست. این اشکال ها همه اشکال هایی است که مال دید غلط به اصطلاح نگاه غلط به مسئله است. ما هم اگه ربوبیت خدا متعالی درست ببینیم، همش تسبیح داره. گویا من تلقیم اینه تو این سوره، باز دوباره میخواد بحث از در سوره علم نشرح مقرض کردیم، بحث از رنج ها و سختی ها و ناهمواری های راه حضرت و مشکلات سر راه حضرت. خدای متعال پیغمبری رو برگزیده. حالا ببینید نکته دوم هم اینجا اشاره کنم که ببینید خدای متعال رب به همه کائنات، رب العالمینه. از یک ذره رو خدای متعال پرورش میده تا کیهان ها و کهکشان ها و کیهان، نظام کیهانی،
بله،
تا رب نبی اکرم، رب انبیا و ملائکه و یعنی عالم ملکوت و فوق ملکوت هم ربوبیتش با خدای متعال. اون انسان گاهی ربوبیت خدای متعال نسبت به یک گیاه میبینه، اونم واقعا زیبا ستودنی است، ولی یه موقع انسان به مقامی میرسه میتونه ربوبیت خدای متعال با نبی اکرم ببینه که خدای متعال این پیغمبر رو چگونه تربیت کرده. حالا ربوبیت معناش گسترده تر از تربیته.
بله.
چگونه خدای متعال ربوبیت کرده این پیغمبر رو؟ نظرم چجوری خلقش کرده، خلق فسوا قدر فهدا، چجوری این پیغمبر رو آفریده و چجوری رو به سوی اون مقصد هدایت میکنه. خب ببینید این پیغمبری که خدا آفرید که لولا کلم خلقت الافلاک، همه عالم بر او آفریده شده، بنابراین ربوبیت او باید یه ربوبیت محوری نسبت به عالم باشه. مثل اینکه خدا مثلا رب ما هست، ما رو آورده از عالم دور تو دنیا، بعدم میبره تو عالم آخرت. خب پیکری برای ما آفریده، تو این پیکر هزاران میلیاردها سلول زندگی میکنن، رب اونا هم هست.
بله.
به اونا که رها نکرده، اونا هم یه زندگی منظم پیچیده هدفدار کاملا حکیمانه دارن، ولی اون ربوبیت ذیل ربوبیت نسبت به ما تعریف میشه. خدا رب ماست، البته این قوا و اجزا و اندام
در ذیل اون ربوبیت هم شده.
ربوبیت حضرت شعر نسبت به نبی اکرم یک ربوبیت واسعی است. انسان اگر بتونه به اینجا برسه که اون ربوبیت رو ببینه و بتونه او رو تسبیح بکنه، وقت میتونه مسیر نبوت نبی اکرم، سختی های راه و مقاصدی که این نبوت داره و دعوت و هدایت داره بفهمه. بالاخره خدا این پیغمبر رو فرستاده، بعدم سر راهش دشمنان وسیع، مخالفت ها و امثال اینها. پس بحث از ربوبیت حضرت نسبت به نبی اکرم شاید باشه تو این سوره و این محور سوره است و شاید کلید فهم سوره است.
ربوبیت یک ربوبیت خاصه دیگه.
بله.
اصلی در
بله. بله. یعنی ایشون رب نبی حضرت رب نبی اکرمن، ایشون رو خلق کردن، به اون هدف هم میرسونن
و ما هم در ذیل همون ربوبیت بله. میتونیم بله. تعریف بشیم.
همه ربوبیت امم و امت خود حضرت هم ذیل ربوبیت حضرت تعریف میشه. خدا متعال رب امت هم هست. حالا این تعبیر دقیق و لطیفی نیست، ولی دیدید بعضی گفتن وجود مقدس نبی اکرم نسبت به کل کائنات به منزله روح نسبت به جسمه که همه عالم برای او آفریده شده، به تبع او آفرید. لولا کلم خلقت
الافلاک.
البته این پیغمبری که ازش بحث میکنیم فقط پیغمبر در قالب بشر نیست، این پیامبر مقاماتی داره مثل قرآن، که قرآن مقاماتی داره، ظاهرش دست ماست، الفاظ میخونیم، یکی از مقامات قرآنه، ولی انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. همین کتابی که ما قرائت میکنیم و احیانا میتونیم بدون طهارت هم قرائتش بکنیم، خدا ما رو منع نکرده، تکوینا که منع نداره، ولی یه مقاماتی که داره تا طهارت باطنی در انسان حاصل نشه اصلا دست به اون مقام پیدا
نمیکنه.
این پیامبری که ما ازش بحث میکنیم و از ربوبیتش، اون وجود مقدسی است که همه کائنات ذیل او تعریف میشن. خدا متعال رب اوست. این ربوبیت خالی از عیب و نقصه. به اسم رب بکل اعلا. خب این ربوبیت، حالا بعد این قسمت اول سوره است که اجمالا جلسه قبل اشاره کردیم، تا میرسه به از آیه پنجم، هفش آیه هست خطاب به وجود مقدس نبی اکرم، میفرماید که سنقره اوکه فلا تنسا الا ما شاء الله انه یعلم الجهر و ما یخفا. میفهمد که ما مستمرن، بعضی اینجوری معنا کردن، اقراء میکنیم بر شما. اقراء یعنی چی؟ قرائت یعنی خوندن همراه با نظم، حروفی را انسان پشت سر هم بخونه همراه با ترتیلی میشه قرائت. اینو لغویین اینجوری معنا کردن، لذا به یک حرف نمیگن قرائت، درسته؟ قرائت کردن. اما اقراء چیست؟ اقراء رو ابتداعا لغویین اینجوری معنا کردن که یه قاری قرآن رو تلاوت میکنه، بعد یک کسی هست که مصحح قرائت اوست، استماع میکنه، اشکالاتش رو رفع میکنه، میشه اقراء. اقراء یعنی تعلیم قرائت به تعبیر دیگه. قرائت قرآن رو تعلیم میکنی. حالا ببینید، میفهمد سنقره او که ما شما رو قاری قرآن قرار میدیم، اقراء میکنیم، تعلیم میکنیم قرائت قرآن به شما رو، مستمرن هم این کار رو میکنیم. حالا اگر این رو به معنی استمرار بگیرید، بعضی هم گفتن نه، این سین ناظر به یه اقراء خاصه، یه اقرائی است که بعدن یه مقام خاصی است بین خدای متعال نبی اکرم، سنقره او که فلا تنسا. حالا علی حال بعضی گفتن حضرت فراموش میکرد، اینا رو خیلی من نمیپسندم که نسبت به مقام نبی اکرم و شؤون نبی اکرم اینجور حرفا که حالا حضرت فراموش میکردند و میترسیدن که فراموش بکنن، نمیدونم، شاید اینها
خیلی سازگار نیست با اون شؤون نبی.
بله، حالا میگم در اگه نقل معصوم باشه حتما باید تلقی کنیم و جمع با بقیه روایات بکنیم، ولی بسیاری از اینها مال مفسرین هست بعضی قسمت‌هاش، لذا خیلی باید مواظب باشیم که با مقام نبی اکرم ناسازگار نباشه. علی حال ما به شما قرائت قرآن رو تعلیم میکنیم. تعلیم خدا متعال فقط تعلیم لفظی نیست، همه حقایق او معلم است و نبی اکرم متعلم، و علمی که خدای متعال به نبی اکرم دادن یه بخش عمدهش همین قرآن با همه مقامات قرآن، درسته؟ لذا اهل بیت حملت و کتاب الله هستن،
یه در واقع حقیقت قرآن کریم،
همه معارف قرآن، ظاهرش باطنش، تو این اقراء حق حضرت حق به نبی اکرم به حضرت عطا میشه. سنقره او که البته عرض کردم این ناظر به یک هدایت خاص و تعلیم خاصه، سنقره او که فلا تنسا، بنابراین نسیان این پیامبر ندارد از هیچ یک از مقامات قرآن، ظاهرش، باطنش، احکامش، الفاظش، همه چیز نزد این پیامبر محفوظه. چرا؟ چون مقری خدای متعال است. ببینید حتی این نیست که جبرئیل قرائت میکند، نه، سنقره او که خود حضرت حق مقری است، تعلیم قرآن میکنند به نبی اکرم، معلم خدای متعال، متعلم نبی اکرم.
به به،
چه تو این تعلیم فلا تنسا، یه هیچ نسیانی نیست، وقتی معلم اوست و متعلم نبی اکرم دیگه نسیانی نیست. این مقام تعلیم مقام نسیان، این مقام تعلیم و تعلم. سنقره او که فلا تنسا، البته الا ما شاء الله، مگر اینکه خدا با این الا ما شاء الله رو یه معنایی که مفسرین گفتن که ابتداعا معنای خوب و قابل قبولی است، این است که نه اینکه یه بخش قرآن حضرت فراموش میکنن، نه، این الا ما شاء الله مثل این است که میفهمد اهل بهشت در بهشتن مادامت السماوات و الارض الا ان یشاء الله. این الا ان یشاء الله معنیش نیست که خدا میخواهد که اون از بهشت برن بیرون، نه، مؤمنین وقتی وارد بهشت شدن خلود در بهشت دارن. این الا ها معناش اینه که امور از دست خدای متعال خارج نیست،
که در واقع تو تذکره،
بله، به یه معنا توجه به یه معرفت است، که اینجور نیست که حالا اگر فرض بکنید رفتید تو بهشت دیگه اقتضای مقام بهشت این است انسان بمانه،
نه، دست خودتون و خودتون دست
میگیرید، یا اصلا برای غیر اراده خدا شأنی قائل نشید. این خلود مستند به اراده خداست، خدا نخواهد خلودی نیست، نه اینکه حالا خلود است، چون درک اولیه ما از عالم اینه که خب خاصیت دارن اشیا دیگه، این آب تر میکند، این آتش میسوزاند، ولی وقتی الا ان یشاء الله بهش میزنید آتش میسوزاند مگر خدا نخ... این یعنی چی؟ یعنی اون موقعی هم که میسوزاند مشیته، یعنی همه خصلت ها ظهور مشیتن،
این تذکر به همین توجه نسبت به خداوند متعال،
که حتی شما هم که پیامبر هستید و معلم من متعلم شما، الا ان یشاء الله داره حتی تو اون مقام،
بله،
بحث ربوبیت خدای متعال نسبت به نبی اکرم دیگه، این تابع مشیت الهی است، نه اینکه حالا یه چیزی جبران واقع میشه. سنقره او که فلا تنسا الا ما شاء الله انه یعلم الجهر، که همه جهر و اون چه آشکار و پنهان رو، همه آشکار و پنهان رو حضرت حق میدونه، اون چه برای حواس ما آشکاره به اونچه از حواس ما پنهان هست، یعنی ظاهر و باطن وجود شما در محضر خدای متعاله. خدای متعال میدونه که این پیغمبر چه هدفی رو دنبال میکنه، چقدر شدید است در این که این رسالت رو دریافت کنه، بعد برساند، کم و زیاد درش نشه، نگران کم و زیاد شدنه. کما اینکه خدای متعال، البته این خطاب به پیغمبر معصوم، معنا داره میفهمد که ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین. این برای ماهاست، این پیغمبری که در مقام عصمت مطلقه است، اگر تو دین ما دست ببره ما باید دست قدرتمون میگیریم، باید قدرت و رگ گردنش رو قطع میکنیم. یعنی میخواد بگه دین خدای همچین چیزیست، از طرف خدا میاد، باید معصومانه تلقی بشه، معصومانه القا بشه. این امر عظیم، این هدایت رب، چون میدونه هدایت از طرف خداست دیگه، الله نور السماوات و الارض. حالا این هدایت رو خدا رو دوش این پیغمبر گذاشته براش کائنات رو هدایت بکنه، بناس همه عالم رو به مقام تسبیح برسونه، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. این در واقع در مقام تکوین آثار تسبیح نبی اکرم دیگه. نرس کردیم مگر داوود اینجوری نبود؟ و سخرنا مع داوود الجبال یسبحنا، کوها مسخر حضرت داوود بودن. چجوری مسخر بودن؟ یسبحنا مع، حضرت تسبیح میگفت با تسبیحش
همراه او
بند. مثل بدن ما مسخر ماست، وقتی ما خوب تسبیح بگیم بدنمون هم تسبیح میگه. یعنی کسی که نماز میخونه روح داره نماز میخونه، ولی این بدن هم وارد وادی ذکر میشه، نورانی میشه. لذا شما شعاع صلات رو تو بدن مؤمن هم میتونید ببینید. اونایی که اهل بصیرت بودن تو همین چهره طرف نمازشو میگه، نماز شب میخونه یا نمیخونه، تو چه مقامی از صلاته. پس نماز آدم، تسبیح آدم رو این بدن اثر میذاره دیگه. سخر نام عدابود الجباد یا سبه نه مه. حالا همه عالم اگه تسبیح میگن، تسبیح نبی اکرم دیگه، بنا عبد الله، درست؟ پس این پیامبر خیلی، این امر عظیمی است، هدایتی که صنع الهی است به این پیامبر محول شده. این پیغمبر باید کار خدایی بکنه و تو مقامی هم است که میتونه کار خدایی بکنه. عرض کردم ما رمیت از رمیت ولکن الله
رما.
این وقتی هدایت هم میکنه همینطوره، خدا هدایت میکند به دست این پیغمبر. خب وقتی این امر عظیم به این پیامبر سپرده شده، خب حضرت گویا نگرانند که این هدایت، این کار عظیم که هدایت همه انبیا شعاعیست از هدایت او، این به سامان میرسه یا نه، میشود، میتوانم بفهم سنوره او کرد. من خودم معلم، تو متعلم، خیالتون راحت باشه، همه حقایق وحی در شما ضبط میشه، همه اون حقایق، هیچی از کف نمیره، همه هم به دست شما انشالله محقق میشه. پس این یه مقام، سنوره او که فلاتن سا الا ما شاء الله انه یعلم الجهر و ما یخفا. شاید معناش اینه ما میشناسیم شما رو دیگه، میدونیم شما چه دغدغه هایی دارید، ظاهرتون باطنتون، ما به شما تعلیم میکنیم و کاری میکنیم که اون هدفی که شما دارید بهش برسید. پس این یه بخش. بعد به پیامبر گرامی فرماد که فذکر ان نفعت الذکر. حالا شما وقتی تلقی کردی این حقیقت رو، تذکر بده.
یعنی چی تذکر
بده؟ یعنی یکی از شؤون پیامبر مذکرن دیگه.
بله.
یعنی اون ذکر الهی رو پیامبر القا میکنن. تذکر دادن پیامبر لفظم نیست ها، که صرفا یه لفظ میگن، نه، ایشون سراج منیر داین الله. تذکر پیامبر در واقع القا ذکره، فذکر، کما اینکه تزکیه پیامبر القا طهارته، درسته؟ یزکیه، یعنی وقتی پیامبر تزکیه میکنن یعنی القا طهارت میکنن، منتها این ور باید تلقی بشه. پیامبر تزکیه میکنن، ما باید تزکی بشیم.
یعنی چی؟ چه اتفاقی؟
تزکی یعنی قبول تزکیه. پس ایشون هدایت میکنن، ما باید بپذیریم. ایشون تذکر میدن، ما باید متذکر بشیم. رسیدن به ذکر کار ما نیست، القاء ذکر از اون طرفه، پذیرش ذکر از طرف ماست.
به کار خاصی باید بکنیم ما.
نه، پس ببینید اول معلوم بشه شأن نبی اکرم.
بله، روشن.
تذکر.
بله.
تذکر القاء ذکره. اون ذکر الهی که به وجود ایشون عطا شده، که خود
القا میکنن.
القا میکنن. که قرآن همش ذکر دیگه.
بله.
قد انزلنا الیکم ذکرن. خود پیامبرم ذکرن دیگه. این ذکر با پیغمبر یکی شده اصلا. همه وجود ایشون زمان مکرر روایتو خوندیم دیگه. علا به ذکر الله تطمئن القلوب.
بله.
علا به محمد صلی الله علیه و آله و سلم تطمئن القلوب. و هو ذکر الله و حجابه. ایشون حقیقت ذکر در وجود خودشون متجلی. حالا این ذکری که در وجود خودشون متجلی است، این قرآنی که شده با وجود پیامبر یکی، این قرآن رو القا میکنن، تذکر میدهند و ذکر القاء ذکر میکنند، یعنی صرف لفظ نیست. نظر فرمودیم خب شما تذکر به تذکر این نفعت ذکر، این نفعت ذکر رو یه معنایی که گفتن این قطعا ذکر شما نافع نمیشه، شما تذکر بدی نافع نباشه، تذکر این نافع ذکر نافع است. این نظر فرمودیم مثلا به طباطبایی بعضی مفسرین بزرگوار فرمودن که تذکر این ان شرطی است، اگر این تذکر نافع ذکر بده متذکر بشو ولی اونجایی که منفعت ندارد شما دیگه متذکر نشه،
تذکر نیست.
منتها این تذکر در ابتدا برای همه نافعه، چه بر مؤمن چه بر کافر. بر مؤمن بالاخره رشد براش میاره، او قبول میکنه، متذکر میشه، به مقام توجه و ذکر و حضور میرسه. کافر هم وقتی پیامبر تذکر میدن حجت برش تمام میشه دیگه، بدون حجت که خدای متعال کسی رو عقوبت نمیکنه. پس تذکر این پیغمبر که حامل همه ذکر است و خدای متعال تضمین کرده سنقره و کفلا تنسا، این ذکر در وجود شما محفوظ میمونه، این ذکر حکیم، این قرآن در وجود شما محفوظ میمونه، شما این قرآن رو متذکر، این کتاب رو مذکر باش. نفهمیدید و این تذکر شما حتما نفع داره. این کتابی که شما میاری همش ذکر دیگه، همش تذکر نبی اکرمه، عزم میخوام یاداوریه، تذکر، تذکیر، یاداوری میکنن حضرت. این ذکر رو، این کتاب رو به مردم القا بکن. این القا ذکری که میکنن ابتداعا برای همه نافعه، ولی البته بعد مقامات داره. اون کسی که نپذیرفت اعرض امن تولا عن ذکرنا، بفهمید اون که روی گردان از ذکر ماست، شما ذکر رو آوردی او رو میگردانه دیگه، اعرض سناره بگید دیگه لازم نیست. شما ذکر رو براش بودی و متذکر نشده، نخواسته،
یعنی اون نپذیرفته.
این رزق الهی که قرآنه، این ذکر، این ذکر یعنی کل قرآن دیگه، کل قرآن مگه ذکر نیست؟
بله.
این قرآن رو، این ذکر رو القا بکن. شما پیامبر کارش این ذکره، میدونید قرآن سراسر حکمت درش هست دیگه. این کتاب رو شما القا بکن، فذکر البته این نفعت ذکر برای همه ابتداعا این ذکر نافعه، ولی اونهایی که میپذیرن حضرت مرتبه بعدی ذکره، فذکر بازم هست. اما اون کسی که نمیپذیرد میفهمد اعرض امن تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا، اونی که جز دنیا نمیخواد از او اعراض بکن. اما اونی که با شما راه آمد مرحله اول ذکر رو پذیرو، بازم فذکر، شما القاء ذکر کن، مذکر باش. این کتاب مقاماتی داره دیگه.
بله.
لذا مقام اولش ذکریست که حضرت برای همه آوردن، درسته، برای همه مردمه. ولی اونایی که متذکر میشن بعد ذکر بعدی میاد.
یعنی مقام اول میشه گفت مثلا همین لفظ قرآن کریم و همین
بله معانی ظاهریشه که حجت رو تمام میکنه بر همه،
ولی اون مقامات و معانی باطنی برای کسایی که میپذیرن
که مستمرن
قدم به قدم با حضرت راه
میاد. بله میان حضرت، اونا متذکر میشن، حضرت متذکر
و یک سیری داره این.
بله فذکر ان نفعت ذکر. لذا این اینو این شرطی هم بگیرید، بگید اگر به شرط اینکه نافع باشد، معنی غلطی نیست دیگه.
بله.
که ذکر غیر تذکر غیر نافع چه فایده داره؟ مذکر بودن در اون جایی که نفع ندارد، لذا اونی که اعراض میکند از ذکر دیگه تولی میکنه از روی گردانه، فاعرض، شما هم ازشون روی بگردان، اعراض کن از اونها. پس بنابراین فذکر ان نفعت ذکر. خب حالا این فایده هم داره این تذکر، اما سیذکر من یخشا، این ذکر شما، مردم دو دسته میشن با این ذکر. شما تذکر بدید، یه عده اهل خشیتن، یه عده اهل شقاوت. اونایی که اهل خشیتند متذکر میشن، سیذکر و من یخشا، یعنی شما مذکری، اونا متذکرن، یعنی سیتذکر و متذکر، یعنی کسی که قبول ذکر میکنند. پس بدید رسیدن به ذکر وقتی است که انسان اون ذکری که خدا به نبی اکرم داده دریافت بکنه.
بله.
همه ذکر در اونجاست، هیچ ذکر دیگری نیست. اگر کسی انسان به تذکر نبی اکرم متذکر نشود، عرض کردم که این تذکرم یه لفظ نیست، یه کلمه نیست، انما انت مذکر، کل قرآن که ذکر است حضرت القا میکنن با همه مقاماتش، تا چه کس، هر کس چقدر قبول بکنه. و به اندازه که متذکر به این ذکر میشیم ما مقام پیدا میکنیم دیگه. عرض کردم درجات ما به اندازه آیات
قرآن
اقرا برقه. برقه. به اندازه که متذکر به این ذکر هستیم درجه داریم در عالم. درجات ما به اندازه تذکر به ذکر نبی اکرمه. پس من شما فذکر ان نفعت ذکر، نتیجه چیه؟ سیذکر من یخشا، اونی که در مقام خشیت این ذکر درش اثر میکنه و دائما این ذکر او رو روش میده. سیذکر من یخشا، سیذکر من یخشا.
باید این خشوع هم باشه و این خشیت هم باشه که بتونیم بپذیریم دیگه.
این خشیت متذکر میکنه انسان. انسانی که در مقام خشیت نیست، غافله، این متذکر نمیشه. البته این خشیت رو بعضی‌ها معنا کردن، فرمودن انسان در، شاید هم مثلا غلط هم نباشه، ولی چیزی فراتر از اینه. این خشیت فقط این نیست که انسان در فطرت خودش موجودی است که خدای متعال فطرت رو اینجوری آفریده. خیلی از حیوانات، موجودات ممکنه اینجوری باشن که اصلا نگران آیندهشون نیستن، در بهار به فکر پاییز نیست، مشغول خوردنه تا اون لحظه‌ای که جمع و جور میشه،
در حال زندگی میشه.
ولی انسان یه موجود فراباشه و بالاتر از فصوله، لذا تو بهار پاییز رو میبینه، خشیتی درش هست که چه اتفاق میخواد بیفته. اینایی که این خشیتی که خدا در انسان گذاشته، که این خشیت مقدمه رو آوردن به هدایت و این، به تعبیر دیگه اگر خدای متعال در ما یک امری قرار نمیداد، فرستادن انبیا خواست فایده نداشت.
بله.
چون اینکه اگر خورشید بتابد ولی استعدادی تو گیاه نباشه، گیاه شکوفا نمیشه. ولی از اون ورم عنایت بکنید، این استعداد تا خورشید نتابه به فعلیت نمیرسه. پس در ما یه استعدادی است. به این پیامبر میگن شما بتاب. فذکر ان نفعت الذکر. اونایی که این استعدادشون رو به هم نزدن، دیدید ما برای اینکه از این خشیت بیرون بریم، الان دنیای مدرن هم همینطور، آیاتی که در ما خشیت ایجاد میکنه فراوانه. بیماری ها، سختی ها، پیری ها، شدت ها، اینا آیاتی هستند که در ما خشیت ایجاد میکنن. اهل دنیا تلاش میکنن غفلت از این آیات پیدا بکنن. قبرستان رو میبره بیرون شهر، تبدیلش میکنه به یک باغ،
بوستان،
که اصلا کسی یاد مرگ نیفته اونجا میره، اونجا هم میره تفریح بکنه.
بله.
خب پیداست این خشیت آرام آرام از بین میره در انسان دیگه. این خشیت که از بین رفت، رقت قلب از بین میره، متذکر نمیشه انسان. هرچی تذکر میدن گوش دیگه بسته میشه،
غافل میشه در واقع.
پس در واقع اون کسایی که این خشیت در درونشون هست، این خشیت یه سرمایه فطریه خدا گذاشته، ما رو خاشی آفریده. هرچی جلوتر بریم، عالمتر به صنع خدا بشین، خشیتمون بیشتر میشه. انما یخشى الله من عباده العلماء. پس این خشیت از یه جای شروع میشه. هر چه کاملتر بشیم، این خشیت هیچ وقت از بین نمیره. مقاماتش فرق میکنه. که یه موقعی از بیان مرحوم صدوق عرض کردن در خصال که 5 نوع خوف داریم. درسته؟
بله.
که هر کدوم مال مقامی است.
بله.
که هیبت مال عارفینه. این خشیت، بنابراین این خشیت محفوظ میمونه. اونایی که این خشیت رو حفظ کردن، به اندازه خشیتشون متذکر میشن. فیذکر و من یخشا. اونایی که تغافل کردن، این خشیته هست تو فطرتشون، ما این سرمایه رو گذاشتیم، اونا رو غافل نیافریدیم، بی خبر نیافریدیم. اونا متوجهن که این دنیا در حال رفتن هست، تعلق متعلقاتشون ازشون جدا میشه، هم تحول خودشون رو میبینن، هم تحول دنیا رو میبینن و میدونن این دوتا تحول یه روزی ما رو از هم جدا میکنه، نمیتونن سر سفره دنیا بشینن و آرام باشن. اونایی که این میخوان تغافل کنن، لذت ببرن از دنیا، سعی میکنن غفلت از این خشیت بکنن، به تغافل میزنن خودشونو. این تغافله. اونایی که به این فطرت خط نکشیدن، این هوشیاری فطری رو، بلکه دائما برش افزودن با تأمل، با فکر، با تدبر، هر چه بیشتر خشیت داشته باشن بیشتر متذکر میشن. اما وصیت جن نبهل اشقا، اون کسی که اشقاست دیگه دوری میکنه. اشقا کیه؟ وقتی ذکر شد کتاب، مذکر شد این پیامبر، معلم این ذکر به این مذکرم خود خدای متعال، کسی که از این ذکر اعراض بکنه شقی ترینه دیگه، برای او ذکری نیست
و در واقع یه جور اتمام حجت.
بله. اونایی که اشقا هستن
نپذیرفتن
وصیت جن نبهل اشقا، یعنی دیگه شقاوتی بالاتر از اعراض از ذکر نبی اکرم نیست. یه موقع معلم خدا، معلم نبی اکرم، معلم این معلم هم خدای متعال مستقیم. درست؟ این معلم آمده، معلمی که کاملا هرچی میگه از طرف خداست، نسیان نیست، کم و زیاد نیست، خدای متعال تضمین کرده این معلم رو، معلم خدای متعال حقیقت ذکر رو تعلیم کرده با اسمه، اینم مذکره. اگه کسی از این اعراض بکنه، این دیگه
اشقا.
این اشقا اون کسیست که خشیت رو در خودش از بین برده، سعی کرده تغافل بکنه، اون نقطه های بیداری که خدا در وجود انسان گذاشته اینا رو خاموش کرده، این شعله ها رو تو وجود خودش خاموش میکنه، یا لااقل رو این خاکستر میپوشونه رو این آتش. این تقافل آدم رو به اشغال انسان‌ها تبدیل میکنه. دیگه از این ذکر انسان وقتی احراز کرد چیز دیگری نیست.
بسیار خوب. خیلی ممنون، متشکرم حضرت باقری عزیز. خیلی ممنون از توجه دوستان خوبمون. حالا ان شاءالله برمیگردیم. فرمایش تکمیلی حضرت امیر باقری عزیز رو خواهیم شنید. خیلی خیلی ممنون از توجهتون. همونطور که ابتدای برنامه عرض کردم، امروز سال روز شهادت حضرت حمزه سید الشهدا است و همینطور روز بزرگداشت و تکریم مقام حضرت عبدالعظیم حسنی. چقدر خوب ثواب تلاوت آیات قرآن کریم رو هدیه بکنیم به این دو بزرگوار و انشاءالله از برکاتش فرد فردمون بهرمند و مستفید بشیم انشاءالله. صفحه 525 قرار امروز دوستان خوب ماست، آیات پایانی سوره مبارکی طور. انشاءالله لحظه لحظه زندگیمون منور به نور قرآن کریم باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْقُومٌ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم. خیلی ممنون از توجهتون، از همراهیتون، از همدلیتون. دوستان عزیزی هم که امروز مشرف میشن یا مشرف هستن حرم حضرت عبدالعظیم حسنی حتما نایب‌الزیاره ما و همه دوستان خوبون باشن و برای همه مردم خوبمون دعا بکنن انشالله. وقت در اختیار شما تا جای میرباقری هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول یه جمله در باب شخصیت بزرگوار از قدر و لذیم عرض بکنم. همه میدونید ایشون نسل پنجم امام مجتبی هستند.
بله.
با پنج نسل به امام مجتبی میرسن و غیر از این صاحب مقامات بسیار فراوانی هم سه امام یا چهار امام رو درک کردن و از ایشون حدیث نقل میکنن، شاگردی کردن و شاگردی خاص از روایت است و انت ولی یونا حقا امام هادی فرمودن، این اصلا جمله‌ای است که معصوم وقتی تصدیق میکنه ولایت کسی رو، انت ولی یونا حقا یعنی وادی ولایت رو طی کرده. اون وقت آثاری هم داره از برکاتش اینه که فرمودن که کسی ایشونو زیارت کنه گویا امام حسین علیه السلام زیارت کرده. این اصلا نمیشه بگید چقدر مقام رفیعه، یعنی چی زیارتی کسی بشه زیارت امام حسین؟ البته داریم کسی مؤمن رو زیارت کند که من زار الله، این مفهوم عامیه، این به معنای خاص خودش. اجمالا شاید معناش اینه که در حرم ایشون یه تجلی خاصی از سید الشهدا هست و همینطوری که در سید الشهدا در زیارتشون هزاران حج هست که اگر کسی از زیارت کنه زار الله فی عرشهی، این مقامات گویا میتواند در زیارت سید عبدالعظیم حاصل بشه. که حالا باید معنا کرد یعنی چی یه شخصیتی به جایی برسه که زیارتش ثواب حجهای فراوان داشته باشه، کمن زیارت امام حسین همینه دیگه. به نحوه کمالش کمن زار الله فی عرشهی، یعنی چی یه انسانی تو این مقام باشه، اینو بزرگان معنا میفهمند. اما راجع به حضرت حمزه سید الشهدا هم که در جنگ احد در سال سوم هجری به شهادت رسیدن در ماه شوال بوده دیگه، این بزرگوار هم دیگه توصیفش فوق توان هست. یکی از مقامات مهمیشون اینه که آیات متعددی از قرآن، نه یک آیه و دعایه، به ایشون تفسیر شده، یعنی شأن نزولش ایشون هستن. من یکی دوتا رو تبرکن اشاره میکنم. حالا در بسیاری از این آیات هم کنار پنجتنشون قرار گرفته، آدم نمیفهمه یعنی چی. لذا در روایات متعددی که نقل شده فرمودن بعد از معصومین کسی در مقام اینها نیست، از حمزه و حضرت جعفر برادر امیرالمومنین که ایشون هم به شهادت رسیدن. یکی دو آیه رو من میخونم. یکی این آیه مبارکه سوره احزاب آیه 23، من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. بحث جنگ احزاب و سختی های همراهی نبی اکرمه که همین تو همین امتحان است که معلوم میشه کی پای عهدش با خدا ایستاده. قالوا ربنا الله ثم استقاموا، کیا زیر عهد میزنن تو همین دنیاست دیگه. ما گاهی سر یه لقمه زیر عهدمون میزنیم، اینا همه دنیا نتونسته موجب بشه بعد اونا زیر عهدشون بزنن. من المؤمنین، یه دسته از مؤمنین، همه مؤمنین اینجوری نیستن، رجالون. این رجالون از اون معنی خاصشه، فی بیوتن ازن الله رجالون، همون رجالون. لذا اینم عرض بکنم یکی از مصادیق اون رجالی که ذیل آیه نور هست، یسبح له فی عباد القدوب و الاصال، رجالون خود هسته حمزه هستن در روایات ما. عمودی هم استاقش حضرت حمزه است که رجالون لا تلهی هم تجارت، نه هم رجالونه، من المؤمنین رجالون صدقوا ما عهد الله علیه، عهدایی که با خدا بستن 100% تصدیق کردن،
محکم واستادن
و تصدیق کردن دیگه. یعنی چون همه شهدا هم یک درجه نیستن دیگه، ایشون سید الشهدا است. میدونید تا قبل از سید الشهدا وجود مقدس و حضرت ابو عبدالله ایشون عنوان سید الشهدا داشتن. خب بنابراین این شخص صدقوا ما عهد الله کاملا تصدیق کردن، تصدیق مقامات داره، همه این تصدیق کامله. لذا من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه، اینا دو دستن، من هم من قضا نهبه، یه عده کارشون تمام شده و بارها رو به منزل رسوندن، یه عده من هم من ینتظر، هنوز منتظرن ولی در مقام تصدیقن و ما بدلو
تبدیل،
هیچ تبدیلی نکردن علل اطلاق. وقت عجیب اینه که من قضا نهبه تفسیر شده به حضرت حمزه و حضرت جعفر و من ینتظر به امیرالمؤمنین، این چه مقامی است؟
پیدا کنار هم قرار
میگم. البته ببینید همه این مقاماتی که حضرت حمزه دارن ذیل نبی اکرم، معلمیشونه، همون اذکرم، ایشون مذکرن، ایشون متذکر، اگه متذکر شده میشه حضرت حمزه. لذا در روایت داره حضرت قبل از شهادت معارف رو به حضرت حمزه القا کردن، گفتن بیاد کامل بشین. از معارفی که القا کردن ولایت امیرالمؤمنینه، یعنی ایشون با این ولایت از دنیا رفتن، به کمال رسیدن. اینم خیلی حرف دیگه.
بله.
خیلی ها که قبلا رفتن تو عالم برزخ به کمال میرسن، ولی ایشون قبل از این که برن حضرت تکمیلشون کردن، وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. یا آیه دیگه که باز در شأن ایشون تفسیر شده اینه، فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید. داستان قیامت است و اینکه همه امم میان و بعد تو دادگاه الهی شاهد داشته باشن که به وظایف عمل کردن یا نه. هر امتی شهیدی داره. یکی از معانی که برای این آیه شده اینه که هر امتی میان پیغمبرشون شاهد بر اوناست، یا در روایت داره مردم هر دورانی امام اون زمان شاهد بر اوناست. و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، شاهد بر همه شهود نبی اکرم. یعنی پیامبر باید شهادت بدن که انبیا به وظیفشون عمل کردن.
بله،
انبیا هم امتشون. وقت در روایت دارد وقت روز قیامت میشه، مثلا این روایت است، حضرت نوح بهشون میگن خب شما به وظایف رسالت عمل کردید، میگن بله، میگن شاهد بیارید، میفرستن نزد نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، آقا شما شهادت بدید، اینجا کسی جز شما دیگه بر ما نمیز. وقتی محکمه الهی پیغمبر طرف حساب هست، شاهد اونجا وجود مقدس نبی اکرم هست که شاهد بر همه مسیر نبوت انبیا هستن و هدایتشون. حضرت جناب حمزه و جعفر رو میفرستن که میگن شما برید تو اون دادگاه بگید که بله پیغمبر فرمودن اینها به وظیفه عمل کرد. حالا شما این مقام رو بعضی روایت فراوانه، مقام شفاعتشون لواء تکبیر در قیامت به دست ایشونه، کما اینکه لواء هم در دست امیرالمومنین. حالا خودتون ببینید، یعنی این شخصیت ها رضا حضرت فرمودن کسی زیارت من بیاد زیارت عموم نره به من جفا کرده.
عجب، ان شاء الله زیارت حضرت حمزه سید و شهدا نصیب همتون بشه، مدینه مشرف بشه ان شاء الله. آجان می باقی دعا بفرمایید و خداحافظی بکنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدا همه ما را اهل قرآن قرار بده.
الهی آمین.
گرفتاری های اهل قرآن رو در دنیا و آخرت به شفاعت نبی اکرم و اهل بیتشون به شفاعت قرآن مرتفع بفرما.
الهی
قلوب ما رو متذکر به قرآن بفرما.
الهی آمین. خیلی ممنون، متشکرم. فردا انشالله با حضور آقای رنجبر عزیز خدمتتون خواهیم رسید. صلوات و درود خدا بر حضرت محمد مصطفی و همه یاران و همراهان حضرت که در این مسیر همراه حضرت بودن و استقامت ورزیدن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.